مطربی که از وی جهان شد پرطرب، رست زاوازش خیالات عجب. از نوایش مرغ دل پران شدی، و از صدایش هوش جان حیران شدی. چون برآمد روزگار و پیر شد، باز جانش از عجز پشه گیر شد. پشت او خم گشت همچون پشت خم، ابروان بر چشم همچون پاردم. گشت آواز لطیف جان فزاش، زشت و نزد کس نیرزیدی بلاش. آن نوای رشک زهره آمده، همچون آواز خر پیری شده. باز دوباره مولانا میره سر بیان معارف خودش. خود کدامین خوش که آن ناخوش نشود، یا کدامین سخت که آن مفرش نشود. غیر آواز عزیزان در صدور، که بود از عکس دمشان نفخ سور. اندرونی که اندرونها مست از اوست، نیستی که این هست هامان هست از اوست. چون که مطرب پیرتر گشت و ضعیف شد، ز بی کسبی رهین یک رقیف. رقیف یعنی قرص نانه. میگه از بس دیگه چیزی نداشت، معطل نان شب. بعد رو کرد به خدا، گفت عمر و مهلتم دادی بسی، لطف ها کردی خدایا با خسی. معصیت ورزیدم 70 سال، باز نگرفتی ز من روزی نوال، یعنی بخشش. نیست کسب امروز، مهمان تو هم، چنگ بهر تو زنم، آن تو هم. چنگ را برداشت شد الله جو، سوی گورستان یثرب. یثرب اسم مدینه است. چنگ را برداشت شد الله جو، سوی گورستان یثرب آهگو. گفت خواهم از حق ابریشم‌بها. ابریشم‌بها قبلا این سازهای زهی رو با ابریشم و زه تارهاشو درست میکردن. هنوز مفتول به این ظرافت که حالا میکشن روی این سازها نبوده، و به همین دلیل دستمزدی رو که به مطرب میدادن اسمش ابریشم‌بها بوده. گفت خواهم از حق ابریشم‌بها، کوب نیکویی پذیرت قلب‌ها. چنگ زد بسیار و گریان سر نهاد، چنگ بالین کرد و بر گوری فتاد. خواب بردش مرغ جانش از حبس رست، چنگ و چنگی را رها کرد و بجست. گشت آزاد از تن و رنج جهان، در جهان ساده و صحرای جان. جان او آنجا سرایان ماجرا، کن در اینجا گر بماندندی مرا. ماندن یعنی متعدیس، یعنی مرا باقی میگذاشتن در اینجا. جان او آنجا سرایان ماجرا، کن در اینجا گر بماندندی مرا. خوش بودی جانم در این باغ و بهار، مست این صحرا و غیبی لاله‌زار. بی سر و بی پا سفر می کردمی، بی لب و دندان شکر می خوردمی. ذکر و فکری فارغ از رنج دماغ، کردمی با ساکنان چرخ لاغ، یعنی شوخی. چشم بسته عالمی می دیدمی، ورد و ریحان بی کفی می چیدمی. مرغ آبی غرق دریای عسل، عین ایوبی چشمه ایوب، شراب و مغتسل. مثنوی در حجم گر بودی چو چرخ، در نگنجیدی در روزی نیم برخ. می فرماید که اگر من این مثنوی به اندازه تمام چرخ هم بود، بازم نیمی از این نعمت ها رو نمیتونست شرح بکنه. کان زمین و آسمان بس فراخ، کرد از تنگی دلم را شاخ شاخ. این جهانی که اندر این خوابم نمود، از گشایش پر و بالم را گشود. این جهان و راهش ار پیدا بودی، کم کسی یک لحظه ای آنجا بودی. امر می آمد که نی طامع مشو، چون ز پایت خار بیرون شد برو. در اینجا مولانا داستان چنگ زن رو رها میکنه و او رو در خواب باقی میگذاره و میره به دنبال جزء دیگری از داستان، و اینکه وسط روز عمر خوابش میگیره. عرض کنم که عنوان بسته در اینجا هست در خواب گفتن حاتف مر عمر را رضی الله عنه که چندین زر از بیت المال با آن مرد ده که در گورستان خفته است. آن زمان حق بر عمر خوابی گماشت تا که خیش از خواب نتوانست داشت. در عجب افتاد که این معهود نیست، این ز غیب افتاد بی مقصود نیست. سر نهاد و خواب دید که آمدش از حق ندا، جانش شنید آن ندایی کس لهر بانگ و نواست. خود ندا آن است و این باقی صداست. ترک و کرد و پارسیگو و عرب فهم کرده آن ندا بی گوش و لب. خود چه جای ترک و تاجیک است و زنگ، فهم کرده است آن ندا را چوب و سنگ. هر دمی از وی همی آید الست، جوهر و اعراض می گردند پست. اینجا بعد مولانا بحثی میکنه راجع به این که چوب و سنگ هم امر حق رو میفهمن و داستان ستون حنانه رو میگوید. در چند کلمه بنده عرض میکنم، یه ستونی بود در مسجد پیغمبر اکرم که پیغمبر به او تکیه میفرمودن و گفتگو میکردن و وعظ میکردن. بعد منبری برای حضرت از حبشه آوردن و اون منبر رو در مسجد قرار دادن. روزی که حضرت رفتن به اون منبر نشستن، روایت شده است که اون ستون از دوری حضرت، از فراق حضرت نالید و به همین دلیل معروف شد به ستون حنانه. حنین به معنی آه و ناله است. این قصه رو اشاره میکنه الان و البته دنبال مطالب خودشه. مولانا میفرماید که استان حنانه از هجر رسول، ناله میزد همچو ارباب عقول. گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون؟ گفت جانم از فراغت گشت خون. مسندت من بودم، یعنی تکیه گاهی، مسندت من بودم از من تاختی، بر سر منبر تو مسند ساختی. گفت میخواهی تو را نخلی کنند، شرقی و غربی ز تو میوه چنند، یا در آن عالم تو را سروی کند، تا تر و تازه بمانی در ابد. گفت آن خواهم که دایم شد بقاش، بشنو ای غافل کم از چوبی مباش. آن ستون را دفن کردند در زمین، تا چون مردم حشر گردد یوم دین. تا بدانی هر که را یزدان بخاند، از همه کار جهان بیکار ماند. هر که را باشد ز یزدان کار و بار، یافت بار آنجا و بیرون شد ز کار. مطلب مولانا در حقیقت همین مطلبه که لطف الهی یار هر کسی شد، او کارش درست است. بعد باز مطالب دیگری داره که من درش میگذرم و برمیگردم به سر قصه پیر چنگی که باز با این عنوان شروع شده. بقیه یه قصه مطرب و پیغام رسانیدن امیرالمومنین عمر رضی الله عنه با او آن چه حاتف آواز داد. بازگرد و حال مطرب گوش دار، زان که عاجز گشت مطرب ز انتظار. بانگ آمد مر عمر را که ای عمر، بنده ما را ز حاجت باز خر. بنده ای داریم خاص و محترم، سوی گورستان تو رنجه کن قدم. ای عمر برجه ز بیت المال عام، 700 دینار در کف نه تمام. پیش او بر که ای تو ما را اختیار، اینقدر بستان کنون معذور دار. اینقدر از بحر ابریشم‌بها ها خرج کن، چون خرد شد اینجا بیا. پس عمر زان هیبت آواز جست، تا میان را بهر این خدمت ببست. سوی گورستان عمر بنهاد رو، در بغل همیان دوان در جستجو. گرد گورستان دوانه شد بسی، غیر آن پیرو نبود آنجا کسی. گفت این نبود، میگه عمر با خودش گفت این مرد مطرب پیر که این کسی نیست که خداوند گفته. گفت این نبود، دگر باره دوید، مانده گشت و غیر آن پیر او ندید. گفت حق فرمود ما را بنده ایست، صافی و شایسته و فرخنده ایست. پیر چنگی کی بود خاص خدا، حبذا ای سر پنهان حبذا. بار دیگر گرد گورستان بگشت، همچنان شیر شکاقی گرد دشت. چون یقین گشتش که غیر پیر نیست، با گفت در ظلمت دل روشن بسی. آمد و حالا عمر با اون صلابت با اون تازیانه میگه آمد و واسط ادب آنجا نشست. بر عمر عصه فتاد و پیر جست. صحنه آرایی رو ببینید، آمد نشست و نخواست که او را از خواب بیدار کنه، ولی عصه کرد و پیر از خواب جست و یه بار دید که فاروق اعظم صاحب اون تازیانه معروف بالا سرش، فکر کرد خب آمده حدش بزنه دیگه. آمد و واسط ادب آنجا نشست، بر عمر عصه فتاد و پیر جست. مر عمر را دید و ماندن در شگفت، عزم رفتن کرد و لرزیدن گره. گفت در باطن، پیش خودش گفت، گفت در باطن خدایا از تو داد، محتسب بر تیرکی چنگی فتاد. چون نظر اندر رخ آن پیر کرد، دید او را شرمسار روزر. عمر میگه وقتی که عمر، قبلا صحبت پیر چنگی بود، اینجا فاعل عوض میشه، ولی مولانا توجهی این مطالب نداره. چون نظر اندر رخ آن پیر کرد، دید او را شرمسار و روی زرد. پس عمر گفتش مترس از من مرم، که بشارت ها زهد آورده هم. چند یزدان مدحت خوی تو کرد، تا عمر را عاشق روی تو کرد. پیش من بنشین و مهجوری مساز، تا به گوشت گویم از اقبال راز. حق سلامت می کند می پرسدت، چونی از رنج و غمان بی حدت. نک قرازه چند، قرازه یعنی پول خورده، و 700 دینار طلا که گفت فرستاد، ولی اینجا برای فروتنی میگه که پول خورده مختصری. نک قرازه چند ابریشم بها، خرج کن این را و باز اینجا بیا. پیر این بشنید و بر خود میتپید، دست میخواهید و جامه میدرید. بانگ میزد که خدای بی‌نظیر، بس. بانگ میزد که خدای بی‌نظیر، بس. که از شرم آب شد بیچاره پیر، چون بسی بگریست و از حد رفت در. چنگ را زد بر زمین و خورد کرد، گفت ای بود حجابم از اله، ای مرا تو راه زن از شاه راه. ای بخورد خون من 70 سال، ای ز تو رویم سیه پیچ کمال. ای خدای با عطا یه با وفا، رحم کن بر عمر رفته در جفا. داد حق عمری که هر روزی از او، کس نداند قیمت آن را جز او. خرج کردم عمر خود را دم به دم، در دمیدم جمله را در زیر و بم. آه که از یاد ره و پرده عراق، رفت از یادم دم تلخ فراق. وای که از تری زیرفکند، اینا اصطلاحات موسیقی است، وای که از تری زیرفکند خورد، خشک شد کشت دل من دل بمرد. وای که از آواز این 24 کارمان، بگذشت و بیگه شد نهار. ای خدا فریاد زین فریاد خواه، داد خواهم نزد کس زین داد خواه. داد خود از کس نیابم جز مگر، زان که او از من به من نزدیکتر، یعنی از خود خدا. کینمنی از بگرسد دم دم مرا، پس برا بینم تو این شد کم مرا. همچان کو با تو باشد زر شمر، سوی او داری نه سوی خود نظر. اینجا داستان پیرچنگی، اون حوادثی که ما بهش نظر داریم تموم میشه. بعد مولانا یه گفتگوی ترتیب میده بین عمر و بین پیرچنگی که میگوید که عمر کوشی تا او را از مقام گریه که مقام هستیست به مقام استقراق که مقام نیستی و فنای در ذات حقه ببره، او ارشادش بکنه در حقیقت به اون مطالب فعلا مورد نظر بنده نیست. و این قصه پیرچنگی رو که بسیار مؤثر هم هست و هیچ وقت نشده که بنده این قصه رو بخوانم و تحت تأثیر قرار نگیرم، همینجا ختمش میکنم. اما یک نکته بسیار مهم رو در پایان این گفتگو عرض کنم، او عبارت از این است که امروز مولانا که خوشبختانه مثنوی شریف او به زبان انگلیسی ترجمه شده سالهای سال است، یعنی در سال 1945 این کار تمام شده، نزدیک 50 ساله که مردم دنیا می توانند مثنوی رو به زبان انگلیسی بخوانند. و در این روزگار ما که روزگار اضطراب و روزگار نگرانی ها و تنش ها و بیماری های قلبی و بیماری های عصبی و امثال این هاست، خیلی به خصوص در همین امریکا مردم امریکا نما، ما که همیشه انشاءالله توجه داشتیم به این مطالب، خیلی مردم امریکا روی آوردن به مولانا و او رو میخونن و مجامع بزرگ، مجامع هزار نفری تشکیل میدن و در اونجا گفتگو میکنن، سخنرانی درباره زندگی مولانا جلال الدین، وضع مولانا، آثارش، مطالبش، قسمتهایی از مثنویش تشکیل میدن. این علتش ساده است. یه مقداری از مطالبی که مولانا میگه مسائلی هست که طبعا استناد میکنه به موازین و اطلاعات و اصول دینی، احادیث، آیات، اخبار و اونچه راجع به معجزات پیغمبران و امثال اینا نقل شده، ولی مطلب اصلی اینها نیست. اینا رو در همه کتاب‌ها میشه خوند و میشه دید. اونچه مورد نظر مولاناست این است که، یعنی دو چیزه، یکی این که قبل از هر چیز این آسایش و آرامش رو به آدم برگرد. آدمی که از صبح بلند میشه در اضطراب و در ناراحتی است که به کارش نرسیده، فردا بیرونش میکنن، شغلش رو از دست میده، دنبال این هست که مثل مورچه که کمر بسته تمام سال به دنبال گردآوری دانه است، او هم از حرص سیر نمیشه، دائم ناراحتی، دائم اضطراب، دائم دنبال به قول خودشون ساختن پول، که ما در فارسی بهش میگفتیم پول پیدا کردن، البته اینجا شده پول ساختن. در صورت دائم دنبال این مسائل و این مسائل همیشه با نگرانی اضطراب همراه، بدون اینکه آدمی بفهمه که اصلا این کارا رو برای چی داره میکنه. اگر پولی میخواد به دست بیاره، برای اینکه زندگی آسوده داشته باشه، اگر این آسودگی رو بگیره این مال، که این به چه درد میخوره. همچنین تازه میریم در مقام بالاتر که دانش باشه و علم باشه و مسائل که نسبتاً معنویت بیشتری داره، ولی باز مولانا اینجا میگوید که آقا مواظب باشین که این علم شما رو به اوج به علم گرفتار نکنه و فکر نکنید که حالا دانشمند محترم شدید و همه باید جلوتون تعظیم کنن، تکریم کنن، دستتون رو ببوسن و این خودخواهی و این خودبینی و کبر رو اگر پیدا بکنید، این اصلا با اون علم اولا سازگار نیست، دوم این که این علم شما به مفت نمیارزه. و بزرگان در این مراحل رسیدن این راه ها رو همه رو تجربه کردن. غزالی در سنین کم، اصلا 55 سال بیشتر زندگی نکرد، به استادی در نظامیه بغداد، دانشگاه بغداد رسید و همنشین خلفا بود، در مجالس اونا حضور میافت، عزت و احترام بی حد داشت، ولی بعد متوجه شد که هیچ کدوم اینا اون آرامش و آسایش، اون آرامش روحی رو که لازم هست به اون نمیده و فکرهای بیهوده، نگرانی ها، اضطراب ها، دنبال مقام ها دویدن. مثلا فرض فرمایید به محض این که میدید یه عالم دیگری رو یه کمی بیشتر از او احترام گذاشتن بهش، دیگه این ناراحت بود. بعد توجه میکنه که این مسائل چیزی جز اضطراب و جز نگرانی و جز ناراحتی تولید نمیکنه. این است که شبانه به صورت ناشناس از بغداد گریخت تا کسی به دنبال او نیاد و او رو باز نگردونن و به اون مسند ننشانن و سالها رفت در بیت المقدس و در مسجد اقصا، اونجا چله نشینی و اعتکاف و گوشه نشست و به تفکر مشغول شد و آخرین کتابی که نوشت کتابی که 100% جنبه عرفانی داره و اسمش احیاء علوم دینه. در هر حال اون چه مراد بنده است در اینجا این است که این مطالبی که، یعنی این معارفی که شخصا به زبان مولانا جاری شده و هی به هزار زبان کوشش میکنه که بگوید که اگر از قید این تن، از قید این هوس‌ها، از قید این مسائل مادی رستید، اگر چشمتون دنبال این و اون ندوید، اگر دنبال مقام، دنبال جاه، دنبال خودپرستی، دنبال خودبینی و سایر مطالب نگشتید، تازه میتوانید به گوش جانتون اون نغمه معنوی رو بشنوید و اون آسایش و آرامش رو احساس بکنید. البته بسیار جاها باز مولانا خودش هم میگوید که این به قول خودش علم قال نیست، یعنی اینو در مدرسه نمیتوان آموخت، این دستور عملی است، باید از سر این مسائل برخیزی. خودش که اینجا گفت در ضمن این همین مطالبی که من عرض کردم، اونجا میفرماید که وقتی که تو علمی داری یا چیزی، منتظری همه بیان تعظیم کنن، تکریم کنن، دست ببوسن، ولی به محض اینکه خوشت آمد از اینو توجه کردی، چندی که بگذره میبینید که همه مردم از تو روگردان شدن و وقتی که بیرون میای میگن که دیو آمد بیرون. این دلیلش این است که دیو به دنبال تو میدوید که تو رو فریب بده که مثل خودش بشی. وقتی مثل خودش شدی دیگه از تو میگریزه، حتی دیو از تو میگریزه. بنابراین باید قدر انسانیت خودتو بدانی و بدانی که تو گوهر گرانبهایی هستی و اسیر نان و جامه و خور و خواب و خشم و شهوت نباشی و فکر کنی ورای این عالم، عالم دیگری هم هست و او انسانیت، او خدمتگزاری به مردم، او محبت، او شفقت به خلق خداست، او تواضع و سایر صفاتی که صوفیان اینها رو اشاره کردن در کتاب‌های خودشون. همین مطلبی که عرض کردم، این صبر که آدم بر ناراحتی‌ها، زندگی هر کسی ناراحتی داره، اگر کسی بتواند خودش تربیت کنه که در برابر این ناراحتی‌ها صبر بکنه و هر چه رسید در برابر او اگر نعمت بی‌حد گذشت، گرفتار سرمستی نشه و اگر گرفتاری پیدا کرد و بدبختی به او روی آورد، ناله نکنه بی خود، این آدمی است که توانسته آسایش و آرامش خودش رو دست بیاره و زندگی رو با خوشبختی بگذرونه. برای اینکه خوشبختی جز آسایش خاطر نیست و جز اینکه شب آدم با وجدان آرام به خواب بره و صبح بتوانه با همون آرامش از جا برخیزه، به مردم به چشم محبت نگاه کنه، همه رو دوست ببینه، همه رو دوست بداره. وقتی که همه رو دوست داشت و همه رو دوست خودش دید، بعد میبینه که مردم هم او رو دوست دارن و به او به چشم دوستی نگاه میکنن. سراسر نه تنها تعلیمات مولانا جلال الدین در این آثار کوه پیکری که واقعا از اون باقی مونده این اصوله، بلکه تمام بزرگان تصوف، کسانی امثال سنایی، امثال عطار و حتی شیخ اجل سعدی، خواجه حافظ، دیگران و دیگران، همه مقصودشون همین بوده. و بزرگترین میراث فرهنگی که از ما در دنیا باقی مونده همین تصوف ایرانی است که اصول انسانیت و از خودگذشتگی و خدمت به دیگران رو تبلیغ میکنه. و بیشترین آثاری که در فرهنگ ما، چه در شعرمون و چه در نثرمون باقی مانده و به دست ما رسیده، آثار صوفیان است. منتها ما توجه زیادی به این مطالب نداشتیم، دقت نکردیم و فکر نکردیم با خودمون که اگر می‌بینیم که یه مقدار مسائلی اشاره به بعضی مسائل دینی و سایر مطالب هست، صوفی غیر از این نمیتوانسته بکنه، برای اینکه اون گرفتاری رو داشته که ارباب شریعت و خشک اندیشان بیدرنگ اون رو تکفیر می‌کردن، مثل بسیار کسان دیگه که اینا همه رو تکفیر کردن. صوفی مجبور بوده اول این سلاح رو از دست اهل شرع بگیره، یعنی کاری بکند که او رو تکفیر نکنند. در نتیجه گفته است که آقا این راهی که تو میخوای در او وارد بشی، اولش شریعت، باید تمام اصول شریعت رو اجرا بکنی و بهش پابند بشی. بعد از اینکه این کار کردی و آمدی گفتی بسیار خوب، من حالا تمام اصول شریعت رو اجرا میکنم، نمازم به جاست، روزم به جاست، نمیدونم حجم به جاست، جهادم به جاست، زکاتم به جاست، خمسم به جاست، میگویند بسیار خوب، ولی این کافی نیست، تازه تو آماده شدی که قدم اولو در راه طریقت برداری. اگر خدا فرموده که خمس مال تو بده یا فلان قد زکات بده، در راه طریقت اگر پیر تو به تو گفتش که خانه و زندگی و همه چیز تو ببخش، بیرنگ باید اطاعت کن. و به این ترتیب اون چه صفات بد و اون چه به اصطلاح ملکات یعنی صفات پست نفسانی در وجود او هست، پیر تشخیص میده و معالجه ضد او رو میکنه تا به این ترتیب این به راه طریقت بیاد، که در راه طریقت هم در حقیقت دو مرحله هست. یکی ترک اون چیزهایی که دل میخواد، ترک دنیا، بعد هم ترک عقبا، یعنی اگر عبادتی میکنه برای پاداش نکنه، بعد هم ترک یعنی مرحله ترک رو باید دیگه از دست بگذاره و رو بیاره به مرحله طلب، یعنی سعی بکنه بعدن خودش رو با مقامات طریقت، با رضا، با تسلیم، با صبر و بالاخره در آخر کار با فنای در ذات حق، به طوری که خودش رو از دیگر در میانه نبینه. این که صوفیان بزرگ میگن من نیستم، یا این که گفتن که حسین ابن منصور حلاج گفته بود که در این جبه من، در این قبای من جز خدا هیچ نیست، که او رو به همین جرم کشتن و گفتن دعوی خدایی کرده، برعکس دعوی نفی منصوری رو گفته که حسین ابن منصوری وجود نداره، هر چند اوست. این همین حرفیست که بارها از زبان همه این بزرگان ما جاری شده، از جمله خواجه حافظ می‌فرماید که ندیم و مطرب و ساقی همه اوست، خیال آب و گل در ره بهانه. در حقیقت هم چنان که عرض کردم، وجودی که بوده است و خواهد بود جز یکی بیش نیست. حالا این رو ماده میخواید، انرژی، هرچی، من نمیدونم، من وارد بحث فلسفی نمیشم. اون چه وارد بحث میشم این است، یک مرحله و اندازه یک لحظه به ما مهلت دادن که در این دنیا زندگی داشته باشیم و هدف این است که این لحظه گذرا رو به آسایش و آرامش بگذرونیم. مولانا کسیست که با تعلیمات خودش ما رو به این آسایش و آرامش راهنمایی میکنه و کوشش میکنه با دقت تمام از نظر روانی تحلیل و تفسیر بکنه. میگه که تو چی میگی که مدهومن به ریش نمیگیرن؟ به ریش میگیری، خیال میکنی به ریش نمیگیری، به دلیل اینکه همون اگه حجبت بکنن تا شیش ماه دلت میسوزه، با اینکه میدونی که اون آدمی که حجب تو رو کرده بی خود گفته، برای این بوده که تو کارشو انجام ندادی. بنابراین همینجور که درد حجب کردن در دلت میمونه، شیرینی مد کردن هم در دلت میمونه، ولی تو به روی خودت نمیاری برای مد شیرین. این مطلبیست که آدمی خودش به این آسونی متوجه نمیشه. به هر حال اگر یک کسی رو ستایش کنن بگن به به شما چه علمی دارین، چه زیبایی دارین، چه بیانی دارین، چه جمالی دارین، چه کمالی دارین، خوشش میاد آدم، حتی اگر به دروغ بگن. مولانا میگه باید از اینا برید، باید وارستگی پیشه کرد برای اینکه آدم آسایش و آرامش پیدا بکنه. این تعلیمات هست که بشری که دیگه در این دنیای مادی و در این زندگی مادی به این مرحله از اضطراب و تنش و ناراحتی رسیده، حالا روی آورده به تعلیمات مولانا، بلکه بتوانه آسایش و آرامش خودش رو در پرتو گفتار مولانا جستجو کنه. و بنده هم امیدوارم که به سهم ناچیز خودم بتوانم بعضی از این بخش‌های مثنوی شریف او رو با دوستان در میان بگذارم و تا اونجایی که اطلاعات ناقص من اجازه میده، تا حد که ممکنه اونا رو، اگر کسانی باشن که آشنایی زیادی نداشته باشن، اونها رو راهنمایی بکنم که بتونن به این سرچشمه فیض و به این سرچشمه برکت و سعادت پی ببرن و بیشتر با مولانا و مثنوی شریف او نزدیک بشن.